بالاترین شأن نبوت و رسالت بحث عصمت است و همچنین به تبع نبوت و رسالت امامت و ولایت هم مهمترین شأنشون عصمت هست.
انکار خدای ذلیلت کرد،
سنگ زیرین بنای اعتقاد امامیه در بحث از نبوت و رسالت و همچنین امامت و ولایت بحث از عصمت امام و رسول هست.
تفریق رسول از ولی نتوان کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و على اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعنة على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرادك دوما وتمتغه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بأدد ما أحاط به الملك. اللهم لعن الجبت والطاغوت وابنتيهما وأصحابهما وأولياءهما وأشياغهما والشاكين في كفرهم إن شاء الله. عرض إرادت و تبریک و تهنیت به مناسبت ایام به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم، حضرت ولی عصر و ولی امر حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه صلوات ینوت بفرمید. اللهم صل على محمد آل محمد و عجل فرجهم. محور بحث ما بررسی شؤونات وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم در آیات شریفه قرآن بود با محوریت بحث عصمت. بعد از سپری شدن از آیه شریفه تطهیر، آیاتی که به هر حال بعضی از مستشکلین درون شیعی و همچنین بعضی از کسانی که غیر شیعی بودند و با تمسک به این آیات عصمت مطلقه پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم رو مخدوش می دانستند، ما در مقام بررسی این آیات واقع شدیم. آیات متعددی بررسی شد با توجه به محکمات آیات شریفه قرآن. به این حقیقت به هر حال ما قبلا هم در بحث از آیه شریفه تطهیر رسیده بودیم، باز هم اصرار بر این مطلب با توجه به محکمات آیات قرآن بر این مطلب هستیم که عصمت مطلقه پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم چیزی نیست که بخواد مورد خدشه واقع بشه. یکی از آیاتی که باز آقایون بر سر او حرف و حدیث درست کرده اند آیه شریفه 52 از سوره انعام هست. مستشکلین نسبت به بحث عصمت مطلقه پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم کوشیده اند که با تمسک به ظواهری از این آیه شریفه و با استناد به حدیثی که ثعلبی در کتاب خودش از ابن مسعود نقل میکنه وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم رو نسبت به شأن عصمت مخدوش بدانن قصه رو. خطاب به وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم است. کسانی رو که در هر صبح و شام دعا میکنند، پرستش خدا میکنند، با خدا راز و نیاز دارند، اونها رو از دور و بر خود طرد نکن. یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شی و ما من حسابه که علیهم من شی. چیزی از برای تو بر عهده اونها نیست، از حساب اونها هم چیزی بر عهده تو نیستش. اینها بندگان خدایی هستن که دارن خداوند رو راز و نیاز میکنن، اینا رو از دور و بر خودت طرد نکن. فتدردهم فتكون من الظالمین. پس اگر پس اگر اینها رو از دوروبر خود ترد کنی از ظالمین خواهی بود. آیه 52 از سوره انعام. با تمسک به ظاهر این آیه شریفه و با استناد به حدیثی که ثعلبی از ابن مسعود در ذیل این آیه شریفه نقل میکنه، خلاصه آقایون تمسک به این مطلب پیدا کردند و بحث عصمت مطلقه پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم رو مخدوش میدانند. ادعای آقایون این هستش، من حدیث رو که بخونم بیشتر مطلب روشن میشه. مدعی هستند که همچین حدیثی به هر حال وجود داره، گرچه ما در ادامه بحث همین حدیث رو با توجه به احادیث دیگر و آیات شریفه دیگر مورد بررسی و نقد قرار خواهیم داد. اگر خاطر شریف دوستان باشه، ما نسبت به آیات این چنینی که به هر حال آقایون خواستن که از درون این آیات بحث عصمت پیامبر رو به چالش بکشند، یک جواب واحدی نداریم. هر آیه ای رو به تناسب اون چه که میتوان جواب بدهیم وارد بحثش میشیم. مثلا در آیه شریفه سوره انشراح و وضعنا عنک وزرک، کلمه وزر رو بررسی کردیم، به هر حال باید از بحث لغوی کمک میگرفتیم. در بحث سوره فتح کلمه ذنب و کلمه غفر رو باید بحث لغوی پیش میکشیدیم. در بحث از آیه‌ای که مربوط به بحث تبوک بود، ما از گزاره‌های تاریخی بهره گرفتیم. یعنی از هر آیه‌ای به تناسب و به فراخور اون چه که میشه از آیه جواب بدهیم واردش میشیم. لذا چون بعضی از دوستان همچین توقعی رو از ما داشتند و گفتند که آقا در هر آیه‌ای بررسی لغاتش هم بشه، نه نیاز نیست. در هر آیه‌ای نمیشه از یک منهج استفاده کرد. منهج اصلی ما این هستش که آیات رو با آیات بررسی میکنیم. اما چگونه بخوایم از آیات بهره بگیریم؟ بله، گاهی وقتی باید از گزارهای تاریخی کمک گرفت، گاهی وقتی از بحث لغوی، گاهی وقتی هم از هر دو باید کمک گرفت. نسبت به این آیه شریفه علاوه بر آیاتی که عرض خواهیم کرد، چون بحث رو آقایون حدیثی کرده اند در ذیل آیه، استناد به حدیث هم داشته اند، لازم ما به هر حال طبق منهجی که خود مستشکلین برخورد کرده اند، ما از اون منهج هم استفاده میبریم. پس اون چه که آقایون استفاده ناسواب از این آیه داشتن این هستش که مدعی هستن این آیه در مقام این هستش که وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام عده‌ای از مؤمنین رو از خودش طرد کرده است، فتکون من الظالمین هم شده است و این منافات با عصمت پیامبر داره. حدیثی رو که از ثعلبی، که ثعلبی هم از ابن مسعود نقل میکنه، سخن در این است که عده‌ای از اصحاب مثل سلمان، مثل ابی ذر، مثل صهیب، مثل عمار، مثل بلال، که اینها از جهت مالی خوب انسانهایی نبودن که اهل ثروتی بوده باشن، از فقراء مؤمنین بودن، در محضر پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم نشسته بودند. عده از اصحاب ثروتمند و دنیاخواه پیامبر هم آمدند به محضر حضرت رسول سلام الله علیه و آله و سلم. بعد از سلام و علیک با پیامبر معترض شدند به وجود مقدس خاتم الانبیا که یا رسول الله، تا وقتی که این انسانهای فقیر و مستمند به محضر شما رفت آمد داشته باشند، بزرگان اشراف و قبائل و صنادید عرب به محضر شما نمیان که بخوان اسلام بیارند. برای جامعه عرب سنگینه که خودش رو در کنار انسانهای مستمند، فقیر و در کنار غلامهای خودش بر سر یک سفره ببینه. از این جهت اگر میخواهی وجهه اجتماعی شما در جامعه جا بیفته و به هر حال کسانی که صاحب اعتبار و آبرو هستند در بین مشرکین میل به شما پیدا کنند، باید خلاصه اینا رو از دور و بر خودت دور کنی. بنابر این نقلی که ثعلبی از ابن مسعود نوشته است که ما این نقل رو قبول نداریم، چون با احادیث دیگر در تعارض هست، دو با آیات شریفه قرآن در تعارض هست، و سه از اساس با روحیه پیامبر اسلام سلام الله علیه و آله و سلم هیچ گونه سنخیتی نداره این عکس العمل. جواب خواهیم داد. اما بنابر نقل ثعلبی از ابن مسعود، وجود مقدس پیامبر اسلام سلام الله علیه و آله و سلم، نعوذ بالله، این درخواست رو پذیرفتند و حاضر شدند که این فقراء مؤمنین رو دور کنند تا متمولین مشرک دور بر حضرت حاضر بشن. بعد هم وجود مقدس پیامبر طلب کردند، به هر حال کاغذی رو، قلمی رو، دستور به مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه دادن که این مطلب باید مکتوب هم بشه. در همین اسنا بود که فرشته وحی بر وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم نازل شد و این آیه شریفه رو خطاب به خاتم الانبیا بیان داشت، ولا تطرد الذین یدعون ربهم، تا آخر آیه شریفه. و پیامبر عظیم الشأن اسلام از بعد از آنی که این آیه نازل شد دستور دادن قلم و دوات رو ببرید، به مولا هم فرمودن که مطلبی نوشته نشه، و به هر حال از اون انگیزه اولی خودشون برگشتند که میخواستن فقراء مؤمنین رو از خود دور کنن. این مطلبی است که ثعلبی از ابن مسعود نقل کرده. در بعضی از منابع و مجامع حدیثی و تفسیری این مطلب درج شده است. آقایون با استناد به این شأن نزول، با استناد به این شأن نزول، خوب دقت کنید به عرض بنده، با استناد به این شأن نزول اومدن آیه شریفه رو اونطور که خودشون میخوان و با توجه به این شأن نزول سازگاری داره معنا کرده اند. لذا از آیه 52 سوره انعام توبیخ حضرت رسول رو از طرف خداوند استفهام کردند و این مسئله رو به عنوان ردی بر عصمت مطلقه پیامبر قائل شده اند. تا اینجا عرض بنده روشن؟ پس نکته مهم اینه، خوب دقت کنید، منهجی که آقایون در این داستان اتخاذ کرده اند توسل به شأن نزول هست. پس بنابراین ما اگر بخواهیم من دون بررسی آیات شریفه قرآن از احادیث دیگری که در شأن نزول آیه آمده بهره ببریم، چون خطاب وهابیت وطنی ما هست، وهابیت وطنی که فقط مدعی هستن آیه و حسبنا کتاب الله و به هیچ عنوان ما حدیث قبول نداریم، اما خودشون در اینجا منهج حدیثی پیدا کردن، با استناد به شأن نزول آیه رو مفهوم گیری کردن. لذا ما اگر در ذیل این آیه از احادیث دیگری که مبین شأن نزول این آیه هستن بهره علمی ببریم هیچ گونه اشکالی نداره. پس این نکته اول. اما با توجه به خود آیات شریفه قرآن، با توجه به خود آیات شریفه قرآن، اگر خاطر شریف دوستان باشه، ما در جلسه قبل که بحث از سوره عبس رو داشتیم، عبس و تولا، که خب نسبتاً هم حالا نگیم کاملاً مفصل، اما خب اونقدر هم مجمل بحث نشد، آیاتی رو مطرح کردیم که وجود مقدس خداوند خلق و خوی پیامبر رو در آیات شریفه قرآن به تصویر کشیدند. ما وقتی آیات قرآن رو بررسی می‌کنیم به این حقیقت پی میبریم که آیات محکم قرآن در مقام بیان خلق و خوی وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم اونقدر قاطعانه صحبت کرده اند که نوبت به استناد به این آیات متشابه، که حتی ما قائل هستیم این آیات آیات متشابه هم نیستند، چون آقایون خواستن با استناد به احادیث ضعیفه‌ای که بعضن نقل شده بیان آیه رو به حساب مفهوم گیری کنن با توجه به اون حدیث ضعیف. اصلا ما این آیات رو آیات متشابه هم نمیدونیم که در برابر اون محکمات بخواد قوام علمی داشته باشه. اگر خاطر شریف دوستان باشه، بحث ما به اینجا رسید که چند آیه در قرآن هست که خلق و خوی پیامبر رو به تصویر کشیده. آیه 4 از سوره قلم که خداوند می‌فرمایند و انک لعلی خلق عظیم. عرض کردیم کسی پیامبر عظیم الشأن اسلام رو متصف به خلق عظیم میکنه که خودش هو العلی العظیم است، از اون ذات بی همتایی که هو العلی العظیم است. اتصاف خلق پیغمبر به این صفت نهایت عظمت خلق و خو و تینت و سرشت پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم رو داره نشون میده. پیامبری که در اوج عظمت هست چطور میتونه 4 فقیر مؤمن رو راضی بشه که از دوروبرش ترد کنه؟ این با خلق عظیم پیغمبر سازگاری نداره. نکته بعدی آیه 88 از سوره هجر اگر خاطر دوستان باشه، وخفض جناحک للمؤمنین. عرض کردیم اینی که بالهای خودت رو پهن کن کنایه از نهایت خضوع هستش، نهایت مهربانی هستش. وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام از طرف خداوند مأمور به این امر که در برابر تمام مؤمنین، کلام مطلق هست، مؤمن فقیر و مستمند و ثروتمند رو از هم جدا نکرده، خداوند امر کرده نسبت به مؤمن باید نهایت تواضع رو داشته باشی. پس اینی که پیامبر اسلام در کنار فقراء مؤمنین بنشینه، با اونها مراوده داشته باشه، هم سفره اونها باشه، شنونده درد دل و کلام و صحبت اونها باشه، این طبق آیه شریفه قرآن کاری هستش که از طرف خدا بر عهده پیغمبر نهاده شده. پس اینی که وجود مقدس پیامبر خلاف آیه شریفه قرآن بخواد عمل بکنه قطعا همچین مطلبی نیست. پیامبری که خودش قرار است امر و نهی کنه امت رو، در مقام امر و نهی و تکلیف الهی خلاصه نقصان داشته باشه، کوتاهی داشته باشه، به طریق اولا از امت هم نباید توقع خطا و گناه اشتباه بره. آیه شریفه بعدی که عرض کردیم سوره فتح بودش. وجود مقدس خداوند می‌فرماید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، رسول الله و الذین معه. خداوند می‌فرماید حضرت رسول و کسانی که به حساب معیت با پیغمبر دارند. عرض کردیم کسانی که در جنگ ها فراری بودند، کسانی که منافق بودند، کسانی که بله در جایی که به هر حال صحبت از غنیمت بود پیش پیغمبر بودند، اما صحبت از سختی جنگ بود و سختی تبلیغ جدا بودند، کسانی که به هر حال در مقام عمل کاری میکردند که پیامبر عظیم الشأن اسلام دستاشو به طرف آسمان بلند میکرد، میگفت خدای من بریء هستم از اون چه خالد ابن ولید انجام داده. بله اینا ولدین معه نمیتونن باشن. خدای این ولدین معه نکته ها داره. خداوند میفرماید محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله، اللهم صل على محمد اجل فرجهم، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اشداء علی الکفار. نص قرآن هست رحماء بینهم. وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام متصف هست به این صفت رحمت، و رحمت حضرت شامل حال بندگان خدا میشه، مخصوصا کسانی که از جهت مالی از جهت ثروت چیزی ندارن. رحماء و بینهم و اشداء علی الکفار، اون وقت اون صنادید عرب، مشرکینی که به هر حال یکیش ابو جهل هست، یکیش ابو سفیان هست، پیامبر عظیم الشأن اسلام سلمان رو کنار بزنه، ابو ذر رو کنار بزنه، بلال رو کنار بزنه، خلاف قرآن عمل کنه، بعد بیاد با صنادید عرب و بزرگان اهل شرک سر یک سفره بشینه. چرا؟ چه بسا امید برود که این آقایون بخواهند نسبت به پیامبر ایمان بیارند. این با نصوص محکم آیات قرآن سازگاری نداره. آیه بعدی که خدمت دوستان عرض میکنم آیه 159 از سوره آل عمران هست. خداوند میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليد القلب لانفض من حولك. نص قرآن هست در کنار سه آیه قبلی که عرض کردم انك لعلى خلق عظیم واخفض جناحك للمؤمنين محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. آیه بعدی آیه 159 از سوره آل عمران هست که خداوند در این آیه شریفه اساس الفتی که مردم نسبت به پیامبر عظیم الشأن اسلام پیدا کردن رو رحمانیت پیامبر معرفی میکنه، رحیمیت پیامبر معرفی میکنه. اینی که وجود مقدس پیامبر اسلام از این جهت که نرم خوی بودند، رحمت واسعه داشتن نسبت به مؤمنین، نسبت به خلقی که در دوروبر او بودند، همین سبب بودش که مردم دوروبر پیامبر جمع میشدن. حالا اگر پیامبر بخواهد کسانی رو که ایمان به پیامبر آوردن به خاطر فقرشون از دوروبر خودش طرد کنه، قطعا با این آیه شریفه باز در تعارض واقع خواهد شد. و اون چی که خداوند قصد داره محقق بشه در جامعه و اون گسترش ایمان و توجه مردم نسبت به شخص پیامبر اسلام هست محقق نخواهد شد. لذا اولین نکته ما در نقد و بررسی اشکال آقایون این هستش که این حدیثی که از سعلمی از ابن مسعود نقل کردن در ذیل آیه شریفه و مفهوم غلط گرفتن از متن آیه با این آیات محکم به هیچ عنوان سازگاری نداره. اولین موردی که در نقد و بررسی باید مورد توجه واقع بشه. اما مورد دوم و از زاویه دیگر ما میخواییم بررسی کنیم این به حساب شأن نزول رو. عرض کردیم چون آقایون استناد به حساب به شأن نزول کردن و منهج حدیثی در اینجا اتخاذ کردن برای استفهام از آیه، ما میام از شأن نزول های دیگه بهره میگیریم. اگر این آقایون از تفسیر سعلبی، از حدیث سعلبی از ابن مسعود بهره گرفتن، احادیث دیگری هم وجود داره در ذیل آیه که قشنگ با محکمات آیات قرآن تناسب داره. در آیه 7 از سوره آل عمران که یک بحث بسیار مهمی داره که توفیق باشه در آینده فقط چندین جلسه همون یک آیه باید مورد بررسی قرار بگیره، خداوند می‌فرماید که فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. صحبت از آیات قرآن است که به دو دسته تقسیم میشه، آیات محکم و آیات متشابه. در آیات متشابه کسانی هستن که غرض ورزی میکنن برای ایجاد فتنه و اینکه بگن آقا ما هم یه چیزی حالیمون هست، انا رجلون. خداوند برای اینکه انسان در این فتنه، در این جهل گرفتار نشه، راهکارش رو خودش بیان کرده. می‌فرماید و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. در بحث از مفهوم گیری از آیات متشابه و رسیدن به معنای صحیح و واقع هیچ راهی وجود نداره الا رجوع به آیات قرآن و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم و مراجعه به راسخونه در علم که به جای خودش بحث خواهد شد. راسخونه فی العلم پیامبر هست و اهل بیت معصومش. اما اگر ما همون قسمت اول آیه رو هم به حساب در بحث و ما یعلم و تأویله الا الله، همون آیات قرآن رو هم ملاک بگیریم، این شأن نزولی که سعلبی از ابن مسعود نقل میکنه با آیات محکم قرآن سازگاری نداره. لازم این شأن نزول چون از جهت متن قرآنی تأیید نشده است، با توجه به محکمات پیش ما پذیرفته نیستش. اما شأن نزول بعدی که میخوام خدمتون عرض کنیم چون با محکمات قرآن سازگاری داره، برای ما کاملا پذیرفته استش. حدیث شریفی است که علی ابن ابراهیم قمی رحمت الله علیه در کتاب تفسیری خودش در ذیل آیه شریفه چنین نقل میکنه: کان بل مدینه قوم فقرا مؤمنون مسمون اهل الصفه. میگه در مدینه قومی از اهل ایمان بودن که اینها از فقرا بودن و اهل صفه نامیده میشدن. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امرهم ان یکون فی الصفه یعوون الیها. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یتعاهدهم بنفسه و ربما حمل الیهم ما یاکلون. وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام به اینها امر کرده بود که به حساب در این قسمت بوده باشند از مسجد. با اینها رفت و آمد داشتش پیامبر، حتی گاهی اوقات خودش برای اینها غذا میبرد. و کانو تختلفون الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اینها با وجود مقدس پیامبر رفت آمد داشتن، پیامبر کنار اینها رفت آمد داشت. فیقربهم و یقعد معهم و یؤنسهم، با اینها نشست و برخاست داشت پیامبر. و کان اذا جاء الاغنیا والمترفون من اصحابه انکروا علیه و یقولون له اطردهم انک. مطلب از اینجا داره شروع میشه. میگه ولیکن بعضی از اصحاب پیغمبر که انسانهای ثروتمند و به حساب متمولی بودند، بعضی از اصحاب پیغمبر بر پیامبر خورده میگرفتند که چرا با اینها نشست و برخاست میکنی؟ اطردهم انک، از اینها دور شو، اینها رو از خودت دور کن. فجاء یومن رجل من الانصار الی رسول الله فجاء یومن رجل من الانصار الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عنده رجل من اصحاب صفه. میگه در یک روزی یکی از انصار آمد به محضر پیامبر، در حالی که در کنار پیامبر یکی از اصحاب صفه وجود داشت. و قد لسق به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحدثه فقعد الانصاری بالبعد منهما. میگه یکی از انصار آمد به محضر پیامبر در حالی که یکی از اصحاب صفه در کنار پیامبر بودند. پیامبر داشت واسهش تکلم میکرد، حدیث میخوند، صحبت میکرد. این انصاری که از دور اومدش همونجا نشست، نزدیک نشد به پیامبر، چون پیامبر کناره این اصحاب صفه نشسته بود، تنش به تنه منده خدا میخورد و داشت باش صحبت میکرد. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تقدم، بیا جلو. پیامبر امر فرمودن بیا جلو. فلم یفعل، این کار رو انجام نداد. اون انصاری از جای خودش تکون نخورد و چقدر انسان بی ادب. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلک خفت ان یلزق فقره بک، ترسیدی که اگر نزدیک این بنده خدا بخوای بشی و بشینی از فقر او چیزی به تو برسه. فقال الانصاری، چقدر بی ادب. فقال الانصاری اعترض هؤلاء عنک، این مرد انصاری رو کرد به پیامبر به جای اینکه عذرخواهی بکنه نسبت به ساحت مقدس پیامبر جسارت کرد. اعترض هؤلاء عنک، امر به پیغمبر کرد که اینا رو از خودت دور کن، اگه میخوای من بیام کنارت بشینم اینا رو از خودت دور کن. در این لحظه بود که این آیه شریفه فانزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم نازل شد. و چقدر پیامبر جلوه رحمت است که توبیخ خدا رو نسبت به این انصاری در قالب گفتمان مخاطب رو خودش قرار میده، اما اصل حقیقت متوجه این مرد انصاریه. پیامبر نشسته داره حدیث میگه، صحبت میکنه، او از راه رسیده داره جسارت میکنه، میگه نه از خود دور کن تا من به شما نزدیک بشم. چقدر خدا کریمانه و چقدر پیامبر رحیمانه. خدا متکلم، پیامبر مخاطب، عتاب متوجه این شخص انصاریه، اما از باب ایاک اعنی و اسم ایاجارو اینجا پیامبر مخاطب میشه تا اصل حقیقت که متوجه او هست از دریچه پیامبر متوجه او بشه. لحاظا اصل امر و خطاب در این آیه شریفه پیامبر نیست، امت است. این شخص انصاری است. والله پیامبر که انکه لعلا خلقن عظیم است. و پیامبر در مزان همچین خطایی به سر نمیبره که وجود مقدس حضرتش بخوان مخاطب به همچین کلامی بشن. اما خدا از این جهت که مطلب رو به بزرگتر فرمودن که کوچیکترها حساب کار خودشون رو بکنند. پیامبرش حق نداره این کار رو بکنه، چه برسه به شمایی که کوچیکتر از پیامبرید. حق ندارید مؤمنی رو به خاطر فقر از خودتون دور کنید. وجود مقدس خداوند در آیه شریفه 114 از سوره شعرا، 114 از سوره شعرا، از لسان حضرت نوح علی نبی و علی علیه السلام نکته خیلی قشنگی رو بیان می‌فرماید. خداوند می‌فرماید و ما انا بتا، از زبان حضرت نوح، یعنی گوینده کلام حضرت نوح هست، و ما انا بطارد المؤمنین، و ما انا بطارد المؤمنین. حضرت نوح عرضه می دارد من کسی نیستم که مؤمنین رو از دوروبر خودم دور کنم. وقت از جای دیگه، از طرف دیگه در آیه 90 سوره انعام خداوند خطاب به خاتم الانبیا می فرماید اولئک الذین هدی الله، انبیا کسایی هستن که به هدایت خدا هدایت شدن. فبه هداهم اقتده، اقتدا کن به هدایت ایشان. هم پیامبر مورد خطاب است، هم تمام امت به طریق اولا. اگر خدا در این آیه پیامبر رو امر کرده، به لحاظ اینه که امت باید به حساب تبعیت از این امر کنن. خداوند نسبت به حضرت رسول میفهمد از انبیا باید تبعیت کنی، اقتدا کن به فعل انبیا. یکی از انبیا نوح هست که چی میگه؟ و ما انا به طارد المؤمنین، من مؤمنین از دور و بر خودم طرد نمی کنم. قطعا پیامبر عامل به این به حساب آیه شریفه قرآن هست و هیچگاه وجود مقدس حضرت در برابر خدا نمی ایسته که از امر و نهی خدا سرپیچی کنه. پس پیامبر کسی نیست که مؤمنین رو از دور و بر خودش طرد کنه. جمع کنم اصل بحث رو. آقایون اشکال رو در ذیل آیه 52 از سوره انعام مطرح کردند که پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم بنابر شأن نزولی که ثعلبی از ابن مسعود نقل می‌کند به هر حال دچار خطا شدند. ما آیه رو بررسی کردیم، عرض کردیم که این حدیثی که آقایون متن شأن نزولشون قرار دادن با محکمات آیات شریفه قرآن که عرض کردیم سازگاری نداره. نکته اول. نکته دوم، در ذیل این آیه شریفه شأن نزول‌های دیگری هم وجود داره که به هر حال از جهت تطبیق علمی با اون آیات محکم قرآن تناسب داره و به هر حال در جایی که بحث بر سر محکم و متشابه باشه، خود قرآن به ما امر فرموده است که آیات متشابه رو با محکمات قرآن بسنجید و اون مفهوم اصیل و به حساب مفهوم صحیح رو با توجه به آیات محکم استخراج کنید. لحاظا این آیه شریفه هم نمیتونه در مقام این بوده باشد که رد کننده عصمت مطلقه پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم بوده باشد.